بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین کلمه بصیر در آیات قرآن مجید در دو مورد ذکر شده، یکی در مورد پروردگار مهربان عالم در ضمن قرائت قرآن مجید این کلمه رو درباره حضرت حق زیاد می‌بینید. مورد دیگری که ذکر شده در رابطه با پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین در اواخر سوره مبارکه یوسف، اینجا شیعه وارد تأویل آیه شریفه نشده، یعنی پشت پرده آیه رو کار نداره چون نیازی نیست. جایی که نیاز شیعه بر خود واجب میدونه به پیروی از خود پروردگار و پیغمبر و ائمه وارد تأویل بشه، یعنی حقیقت آیه رو از ظاهر آیه نگیره، از پشت پرده آیه بگیره. چرا که اگر شیعه بخواد وارد تأویل نشه مانند دیگران مجبور میشه بر ظاهر آیه تکیه کنه و وقتی بر ظاهر آیه تکیه کرد یا کافر میشه یا دوچار مکتبی زیر حد کفر میشه چنان که دیگران دوچارش شدن. برای نمونه آیه شریفه می‌فرماید ید الله فوق ایدیهم، دست خدا فوق همه دست هاست. اینجا اگر شیعه بخواد تکیه به ظاهر آیه بکنه مجبور میشه مثل دیگران پروردگار عالم رو یه موجود مجسم بدانه و موجود شکلدار بدانه و موجودی شبیه مخلوق بدانه، بگه خداوند طبق این آیه دستی داره و دستش هم بالاتر از همه دست هاست. مثلا انگشتان، مچ، ساعد، بازو قوی تر از همه دستها در این عالم. اینجا در این تکیه کردن بر ظاهر آیه با بسیاری از آیات قرآن مخالفت میشه، مثل لیس کمثله شیء، مثل لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، مثل فلا تجعلوا لله اندادن. اینجا شیعه چی کار کرده؟ شیعه اومده با راهنمایی پیغمبر و ائمه گفته دست در رابطه با خدا کنایه از قدرته. معنی آیه شریفه این میشه قدرت خدا ما فوق همه قدرت هاست. این حقیقت، این درست، این عین توحید، این صدق. در آیاتی که قابل تأویل، شیعه برای حفظ توحید یا حفظ نبوت یا حفظ حقیقت واجبه بره سراغ پشت پرده آیه، نمیتونه به ظاهر آیه تکیه کن. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دو دست ابی لهب، این نفرین خداست. ولی ما در تاریخ میبینیم ابو لهب در هیچ جنگی شرکت نکرد. ابی لهب با یه بیماری از دنیا رفت که اون بیماری این بود، از نوک سر تا نوک پا
دوچار توولهای چرکین شد و خون آلوده شد، نظام درونش رو به هم ریخت و مرد، دوتا دستش هم به بدنش چسبیده، قطع نشده. یعنی اینجا نفرین خدا نگرفته؟ چرا نفرین خدا گرفته؟ اما منظور از یدا ابی لهب اینه قطع باد، بریده باد قدرت ابو لهب، یعنی ذلیل بشه، بدبخت بشه که دیگه نتونه علیه پیغمبر من حرکت بکنه. این اسمش تأویله. وقتی کلمه بصیر رو ما در اواخر سوره یوسف میبینیم، طرفش روشنه در آیه که خدا کیو داره میگه بصیره و بعد از او چه کسانی رو میگه بصیرن. این بصیر شعاع همون بصیر بودن پروردگار، این بصیر نتیجه درس خوندن و مطالعه کردن و کتاب دیدن نیست. خدا بصیره یعنی چی؟ یعنی به تمام ظاهر و باطن عالم، به ملک و به ملکوت، به غیب و شهود، به ملع و نجوا، به عمق دلها، به عمق نفسها، به معنی نفسها، به عمق دیدنها، به معنای دیدنها آگاه. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. اون چرا که چشمها میبینه اگر دیدنش به خیانت باشه، من به اون خیانت آگاهم، که کیفیت نگاه چیه؟ و ما تخفی الصدور، به اون چه که سینه ها و دل ها پنهان نگر می داره و به احدی نمیگه، من به اونها آگاهم. در کنار این آگاه نه تو دنیا میشه تقلب کرد که سر او رو کلا گذاشت و نه در قیامت، چون با آگاهی مثل خدا که آدم روبرو میشه حجتی نداره، نمیتونه غیر حقیقت رو به عنوان حقیقت به خدا بنمایانه، امکان نداره. در یه جلسه ای در قم 50 سال پیش 10-15 نفر از دونه درشتای عالمان اون زمان خدمت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی نشسته بودن، مجلس هم سکوت بود، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، من زیارتشون کرده بودم، کوه وقار، ادب، وزانت، سنگینی، علم و نورانیت بود. سکوت جلسه رو یه عالم شکست. با آیت الله العظمای بروجردی گفت چه توفیقاتی خدا به شما داده، به دست شما کتاب قرب الاسناد چاپ شد، به دست شما وسائل شیخ حر رامولی در 20 جلد چاپ شد، یکی گفت به دست شما در هامبورگ آلمان مسجد ساخته شد، یکی گفت به دست شما در نجف مدرسه ساخته شد، یکی گفت به دست شما این مسجد با عظمت اعظم ساخته شد. هر کسی کاری از ایشون رو تعریف کرد. یه نفر در این جلسه که از شهرستان اومده بود، عالم پیرمردی بود، او سکوت بود. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به او فرمودن شما هم مطلبی دارین بگین؟ گفت بله. فرمود بگین. یه مصرع شعر عربی خون. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی طولانی گریه می کردن، طولانی. اون مصرع گفتش یه خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. آقای بروجردی 80 سال عمل دوره عمرتو که قیامت میخوای بدی به خدا، خدا زرگره. ناقده. تا عمق اعمالتو نگاه میکنه، اگر خالص نباشه پست میده و همه رو دور باید بیرید. این خلوص رو کی میفهمه؟ خدا. کی در این زمینه بصیره؟ خدا. یه وقتی قوم خدمت یه عالمی بودم، معلمم هم بود، پیشش اسفار ملا صدرا رو میخوندم. امام که تبعید شد، اغلب شاگردان امام در درسای دیگه نرفتن. یه روز این عالم، این استاد من، به من گفت من بعد از امام هیچ درسی دیگه شرکت نکردم، با اینکه بعد ایشون مراجع بزرگی در قم بودم. شرکت نکردن در درسم هم به این حساب بود که بعد ایشون ما درس مراجع دیگه بریم استفاده نخواهیم کرد، اونا چیزی اضافه تر از امام ندارن، امام از اینا اضافه داشته. و یه روز نشستم همین درس نرفتن و بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که درس نرفتنم هوای نفسه. هوای نفسی که منو مغرور کرده که ما چون شاگرد امام بودیم چیمون از مراجع تقلید در علم کمه. و بلند شدم رفتم درس، داشت به ما درس میداد، میگفت گاهی بهترین کارایی که میخواین بکنین بپایین محرکش هوای نفستون نباشه. گاهی ترک یک کاری رو بپایین محرکش هوای نفس نباشه. گاهی کاری رو میخواین بکنید بپایید که محرکش جلب توجه مردم نباشه. گاهی تو خانوادتون یک کاری میخواین بکنید بپایید که محرکش اخلاق خانی نباشه. گاهی پولی جمع میکنید خودتون رو بررسی بکنید مبادا قارون در وجود شما سر در آورده و شما رو داره دنبال پول میفرسته. اولش هم احساس نمیکنی، اولش میگی پول خیلی خوشمزه است، بریم یه 10 میلیاردی که گیر آوردیم 2 میلیاردش رو میدیم به خدا، 1 میلیاردش رو تقسیم میکنیم بین 2 تا مسجد، 1 میلیاردش رو میدیم به 4 تا درمونگاه و بعد پولدار میشیم. چون محرک هوای نفس بوده، همون پهلوانی که هولت داد برای به دست آوردن پول حالا جلوت وای میسته میگه نه 1 قرون به مسجد بده، نه به درمونگا بده، نه به کار خیر، 4 میلیارد بکن 8 میلیارد. بعدم این زمین و این ملک و این جنس رو نگرد و بذار 2 برابر بشه که یه پولی به دستت بیاد به قیمت ریشه‌کن کردن مردم. و حاضرت هم میکنه این کارو بکنی، حاضرت میکنه. یعنی یه خانه ای رو که الان یه مردی با همسر و 4 تا بچه یه قد و نیم قدش میتونه 50 میلیون تومان بخره، گلوبند و گردنبند و گوشواره و علنگوه، زن و دختر و جهاز خانومش و نمیدونم هر چی داره همه رو رو هم بریزه بشه 30 میلیون تومان، 4 تا 5 میلیون تومان هم از 4 تا بانک با پارتی بازی، چون آروم که نمیشه گرفت، بگیره خودشو با آب آتیش بندازه بتونه یه خونه 60 متری بخره. اما همون پهلوونی که محرکت برای ساختمون سازی بوده، او میگه سایتا رو ببین، این و اونو ببین، رفقای تو دولتو که خبر از جریانات دارن ببین، اگر این ملک و 6 ماه دیگه نگهداری بشه 120 میلیون تومان نفروش. نمیفروشی، اون بیخونه با زن و بچهش هم بیخونه میمونه، قیامت هم حضرت عالی رو به محاکمه میکشه. خیال نکنید این ثروت اندوزی ها به هیچ جا بر نمیخوره، دینار به دینارش قیامت حساب. که رزق بندگان منو انبار کردی گرونتر بشه. زمین مال بندگان منو نگردشتی گرونتر بشه. چه خبرت بود؟ تو که 200 میلیاردم گذاشتی و مردی، بعد این بدنی که 200 میلیارد تومن رو تولید کرد که تو قبر شد سفره، خورندگانش هم شدن مار و عقرب و روتیل و مور و موریانه و موش صحرایی، خب چی شد این زندگی؟ فعلا برو جهنم تا ببینیم چه خواهد شد. این متن قرآنه، نه متن سخنرانی. سخنرانی که پیش خودش به مردم بگه و رنگ دینم بزنه، اونم اهل جهنم قیامت یقیناً. ولی این متن قرآن، الذین یکنزون از ذهب و الفضه، ثروت اندوزان، ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم یوم یهما فی نار جهنم. تمام اون ثروت رو قیامت تبدیل به فلز میکنم، در آتش دوزخ میگدازم. فلز وقتی با آتش جهنم سرخ شد، فتوکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، همه رو میچسبونم به صورت و به پشت و به دو پهلوشون، میگم هازا ما کنستم به انفسکم. این 20 میلیاردی که دنیا برای خودت جمع کردی الانم مال خودت، به درد من نمیخور، باشه پیش خودت باش. خیلی باید تو کاسبی دقیق بشن مردم که تو کسب و جریانات کسبی دلی نسوزه، حقی پامال نشه، بار کسی زمین نمونه. خیلی باید دقت کرد. مرده یک کنیز خریده بود، پیغمبر وقتی شنید که پول این کنیز رو میخواد 20 رو دیگه بده، حضرت فرمودن سعد هم اهل دنیاش، از آخرت روشو برگرد. اینا همه حساب داره. خب بصیر یعنی آگاه، خدا بصیره، خودش بصیره، معلم که نداشته، بصیر ذاتش. و اما در سوره یوسف که تعویل لازم نداره که ما بگیم که میریم پشت پرده آیه، میبینیم پشت پرده بصیر این افراد، نه پشت پرده آیه رفتن نمیخواد، تعویل نمیخواد، معلومه بصیر کیان. قل، خب تمام قلهای قرآن متوجه وجود مبارک رسول خداست. قل هذه سبیلی حبیب من، به تمام مردم تا قیامت اعلام کن این است راه من. کدوم؟ ادعو الالله. راهم اینه، تمام شما را دعوت به سوی خدا میکنم که بیاین در تمام امورتون خدا را محور قرار بدید و مردم تا قیامت بدانید این دعوت من و من تبعنی و دعوت اونایی که تابع واقعی منن. کیا تابع واقعی پیغمبر؟ کیا تابع کامل و جامعن؟ کیا در ظاهر و باطن تابعیت کم ندارن و در اوجن؟ جز امیر المؤمنین و ائمه طاهرین. چیه این من تبعنی؟ همون بقالا و عطارا و نونوای مدینه رو میگه خدا. خب معلومه من تبعنی در درجه عالی و در صفه اول وجود مبارک امیر المؤمنین و ائمه طاهرین علیهم السلام. ادعو الالله انا و من تبعنی علا بصیرتن، من و علی و 11 امام بعد از او به امضای پروردگار در قرآن و با سندی که خدا داره تو سوره یوسف میده بصیریم، یعنی شعاعی از بصیر بودن حقیم، چنان که او به ظاهر و باطن حقایق آشنایی داره ما را هم آشنایی داده. ما نه در عرض بصیر بودن حقیم، در طول بصیر بودن حقیم، در طول بصیر بودن. با توجه به این آیه میشه حرفای پیغمبر، حرفای امیرالمؤمنین، حرفای ائمه رو که ما با قواعد مختلفی ثابت میکنیم صادر شده رد کرد؟ میشه رسول خدا رو تکذیب کرد؟ میشه ائمه طاهرین رو تکذیب کرد؟ نه، نمیشه. حالا این امیرالمؤمنین بصیر که هم آگاه به غیب، هم آگاه به ملکوت، هم آگاه به ملک، اومدن در بین جمع دوستانشون فرمودن امل مطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم. اونایی که در این عالم، در این دنیا از ما اطاعت میکنن لنا داره، لی نداره، نمیگه من، میگه ما. ما یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر، یعنی ائمه، یعنی فاطمه زهرا. عمل مطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم. یقینا این سین سر سیغفر و سین تحقیق اسمشه، سین زمانیه نیست. من یه ذره درس خوندم، حالی میدارم چی میگم. سین
سر این فعل مضارع یغفر الله سین زمانیه نیست، سین تحقیقه. امیرالمؤمنین آگاه میگه شما شیعیان مطیع ما را قطعاً خدا گناهانتون رو میآمرزه. چرا میآمرزه؟ این چرا رو دقت بفرمید، خیلی مهمه، شاید کمتر جایی به گوشتون بخوره. اینم اتفاقیه که داره امروز به گوشتون میخوره، روزی الهیه برای شما آماده شده. چرا میآمرزه؟ برای اینکه پروردگار عالم هم طبق آیات به اهل ایمان واقعی وعده بهش داده، وعده ای که لا یخلف المیعاد، تخلف نمی کن. پس وعده خدا نسبت به ما برای ورود به بهش قطعی. وعد الله الذین آمنوا، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و رضوان من الله اکبر. وعده قطعی، برو برگردم نداره. در روایات پروردگار به عزت و جلالش قسم خورده که اهل توحید را به آتش نمی سوزاند. تو قرآنش وعده قطعی میده، بیرون از قرآن قسم میخوره. قسمم به عزت و جلال خودش میخوره. خب وعده قطعی، به آتش نسوختن به عزت و جلالش سوگند خورده شده، قطعی. از اون طرف اومده در قرآن گفته الطیبات للطیبین، پاکی ها مال پاکان، گناه رینه، اسم نجس، ناپاکیه، آلودگیه. وعده داده شیعه و مؤمن رو ببره بهش، گفته خلف وعدم نمی کن. قسم به عزت و جلالش خورده مؤمن رو به آتش نسوزانه. حالا روز قیامت مؤمن یا قبل از مرگش به تناسب وضع افراد نجس به گناهیه که تو پروندهش ثبته. چاره ای نیست جز این که بیامرزه که عبدش پاک بشه که بتونه به وعدش عمل بکنه، چون آلوده به بهش نمیره. این علت مغفرت. نکه امیرالمؤمنین سین تحقیق آورده، یعنی آمرزش مؤمن و آمرزش شیعه قطعی. البته این راهی رو به روی ما باز نمیکنه که پس شما رو میامرزن پس از امرو بریم هر گناهی دلمون بخواد بکنیم. نه خیر، این نیست داستان. ما گناهانی که در جوانی به غفلت مرتکب شدیم، هر گناهی هرچی میخوان فکر بکنیم، مهم نیست گناه کبیره بوده، نمیدونم در جوانی کسی عرقی خورده، زنایی کرده، نامحرمی نگاه کرده، تو گوش کسی زده،
گناهان بین خود و خدا هر چی هم که عظیم باشه، وقتی شما در دایره تشیع ایمان اطاعت از پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمه قرار گرفتی، آمرزش اون گناهان حتمیه. نه اینکه به عمد برم گناه بکنم بگم امیرالمؤمنین فرموده گناهت قطعا بخشیده میشه. چون اگه من بخوام مثل لوکوموتیو رو ریل گناه بیفتم، این تکرار گناهان، آلوده شدن به کبائر، کم کم رابطه منو با امیرالمؤمنین و ائمه شل میکنه و آخرش قطع میکنه. این رو هم لازمه بدونم که به غفلتی، به سهوی، به گول خوردنی، به ضعفی دوچار گناه شدم. پررویم نبودم، بی حیام نبودم، سینه سپرم نبودم، شیعه بودم. همون وقتی که داشتم گناه میکردم تو دلم هی میگذشت ای کاش پیش نمیدم، خجالت هم میکشیدم. گاهی یادم میافتاد تو گناه، خدا داره منو میبینه دیگه افتاده بودم تو گناه، بدحال میشد. اگر نیامرزه خب بهش نمیشه رفت. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. آلوده هم مال دوزخ، دوزخ جای ناپاکانه، اونجا هم جای ناپاکیه. آخه یه جای پر آتیش، پر شکنجه، پر مار، پر عقرب، که رسول خدا می فرماید بعضی از این مارا اصلا تو دهنشون عقرب زندگی میکنه، یعنی جاشون تو دهن اون ماراست، که یه دونه از اون عقربا اگه همه زهرشو رها بکنه برای هفت طبقه دوزخیان بس. تو خیلی جای آلوده ایه، ولی آلودگان مال اونجا، شما هم مال بهشت. اما وقتی خدا ما رو آمرزید و می آمرزه، یعنی من بهتون امید 100% بدم، می آمرز، او خیلی مهربان، خیلی مهربان. من در یه روایتی دیدم، حالا تحلیلش چجوریه نمیدونم، بعد طوفان خیلی خلوت شد منطقه، 82 نفر موندن، بقیه همه غرق شدن و رفتن. خداوند به نوح خطاب کرد، کوزه درست، به روزی کشتی گفتم درست کن، حالا بهت میگم کوزه درست. کارگاه کوزه‌گری رو راه انداخت، مثل اون زمانی که کارگاه کشتی سازی رو راه انداخت، که 400-500 تا کوزه ناب صاف خوب همه رو گذاشت تو آفتاب و همه خوش شدن و همه رو میزون رو هم دیگه چید. یه روز پروردگار یه بادی رو مأمور کرد، گفت بزن به این کوزه، همه رو داغون کن، یه دونش رو سالم نذار، یه دونش. نوح وقتی برگشت دید یه کوزه سالم نم، همه خورد، گفت خدایا چرا اینجوری شد، حیف نبود، این همه ما زحمت کشیدیم کوزه ساختیم. خداوند فرمود قصته، هزاران نفر از بندگان منو یه خود دیگه صبر میکردی، یه دعا در حقشون میکردی، همه رو دادی به آب، حالا برای چند تا کوزه دلت سوخته؟ من هنوز دغدغه اون بندگانم رو دارم. یه مقدار بیشتر صبر میکردی شاید بر میگشتی. از کجا میدونست که میگن از اون رو به بعد از بس گریه کرد اسمشو گذاشتن نوح؟ گریه میکرد. این پروردگاره. جوونا با این خدا رفاقت کردن مزه نداره. با این خدا زندگی کردن کیف نداره. کی مثل او طرفدار شماست، یار شماست، غمخوار شماست؟ کیه مثل او که تا آخر رهاتون نکنه؟ شما جوونا تجربه کردین کنار صد نفر قرار گرفتین، امید 100% هم داشتین، تا آخر اون باهاتونن، وسط را تو بزنگا کمال نامردی رو کرد رفت، ولی خدا شما رو رها نمی کن. این یه کار خداست. اما المطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم و بخشیده میشیم یقینا. حالا بعضی همونو قبل از مرگ میبخشن که کمتر بار داریم، بعضی همونو بارمونو با سختی جان کندن میریزن بعدش راحتی، بعضی همونم در برزخ یه مقدار فشارمون میدن، میگن نگران نباش میخوایم پاکت کنیم. بعضی همونم در قیامت با ترس و با هول و با این که نمیدونم کدوم طرفی هستم پاکمون میکنم. ولی به یه شکلی بنا داره ما رو پاک بکنه نهایتا. فسیغفر الله ذنوبهم. خب یه وسیله‌ای که برای زود آمرزیده شدن قرار داده که دیگه نکشه تا دم مرگ و نکشه تو مرگ و نکشه تو برزخ، نکشه به قیامت، این برای خود من 100% و بهش یقین دارم، ایمان دارم. وسوسه های زیادی هم در این زمینه شنیدم، تو کتابا دیدم، اما کمترین اثری در من نداشته، چون عین خورشید وسط روز به والله برام روشنه که این امر مسلمیه. اگه کسی بخواد برای آمرزیده شدن معطل زمان نشه، گریه بر ابی عبدالله گریه این گریرم شما داری، هیچ ملت دیگه نداره، هیچ. من تو انواع جوامع اهل تسنن بودم، ندارن این سرمایه، این مال شماست. این راه آمرزیده شدن رو میون بر میکنه، خیلی هم میون بر میکنه. این گریه، گریه بر هر درد بی درمان دواست. این گریه چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. اینقدر این گریه قیمت داره که امام صادق می فرماید وقتی در یه مجلسی گریه بر حسین شروع می شود، در پشت پرده اون مجلس روح مادرم زهرا حاضر میشه. از پشت پرده تک تکتون رو نگاه میکنه، از پشت پرده هم به خودتون دعا میکنه، هم به پدران و مادرانتون دعا میکنه. چه دعایی بالاتر از دعای زهرا؟ دعایی که از همه دعاها زودتر مستجاب میشه. مگه جلوی بچه‌هاش نگفت اللهم عجل وفاتی سریعا، خدایا هرچی زودتر مرگ زهرا رو برسان. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا اصلح امورنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.